الحمد لله در این مسجد امسال برکت ویژه‌ای سرازیر است. هم صبح‌ها روز است، بعد از نماز صبح دو سخنگان تشریف می‌آورند، هم عصرها از ساعت 5:30 تا 8 روز است و جای ماندگاری تشریف می‌آورند و بعد هم مدار زیارت عاشورا سردن، و هم شبها روز است که یک سخنرانی است و بعد هم زیارت عاشورا و روز. هر سخنرانی به اعتقاد بنده باید فرهنگ دینی جامعه رو که دستخوش تخریب میشه تلاش بکنه یکی از این مشکلات به هر دازه. خواهش میکنم گوش کنید، خانم آلوت کنید. یکی از معضلات جامعه رو بررسی بکنه و هم آفات جانبیش رو ترسیم کنه و هم راه حل ارائه بده. بنده حقیر در 2 سال گذشته، البته شاید سالهاست اینجا شبها در دهه عاشورا صحبت میکنیم، ولی دلم میخواد این بحث رو یه اشارهی بکنم و بعد به بحث امشب بپردازم. 2 سال قبل آسیبهای خانواده ها رو بررسی کردیم و سال قبل مدیریت خانه خانواده از دیدگاه اسلام رو بررسی کردیم. هم آسیبها پیرامون خانواده که از ناحیه غربی ها بر ما وارد شده گفتیم، هم راهکارهایی دادیم. اما این بحثای بحثی نیست که 10 شب بشه تمامش کرد و همچنین سال گذشته درباره مدیریت مرد در خانه و خانواده که خدا در قرآن فرموده الرجال و قوامون علی النساء، چرا با آیا این امتیازی برای مردان حساب میشه؟ دلیل و حکمت این کلام قرآنی چیه؟ حرفایی زدیم، دیدگاه غربی ها رو گفتیم، بحثهایی داشتیم که خب حالا فقط تیتر بحث گذشته رو عنوان کردن. اما یه آفت و بلایی که امروز در جامعه ما یه قدری زیاد شده مجرد زیستیه، یعنی بخش از جامعه ما، چه دخترها، چه پسرها، چه خانمها، چه آقایان، یا همه عمر رو یا بخش زیادی از عمرشون رو مجرد زندگی میکنه. این بحث هم بحث 10 شب من نیست، بحث رو به فراخور خودش دارم از منابع غربی ها و دینی خودمان، فرهنگ اسلام خودمون نگاه میکنم و بعد نتیجه گیری میکنم که خلاصه خوش میکنیم فرمان خانم محترم لطف میفرمایید. یه نگاهی به این بحث میاندازیم که چرا مجرد زیستی افزایش پیدا کرده تو جامعه ما، از کجا نشأت گرفت. من اول اینو بگم، مجرد زیستی غیر از تأخیر در ازدواج، در جامعه امروز ما تأخیر ازدواج وجود داره، اما ضمن اینکه تأخیر در ازدواج خودش یک آسیب جدی است، چون وقتی ازدواج ها دیر شد، دوران نشاط جوانی سپری میشه و بعضی ها وارد دهه چهارم زندگیشون الان دارن میشند و ازدواج میکنند. دهه چهارم یعنی 30 به بعد. 31 ساله دهه چهارم، 35 ساله دهه چهارم، 39 ساله دهه چهارم. از 41 سالگی وارد دهه پنجم زندگیشون میشن و بعضیا متاسفانه ازدواج رو تأخیر میاندازن. اون تأخیر خودش یه آفته، یه بلاست. در جایگاه خودش هم باید بحث بکنیم، اگر فرصت شد صحبت خواهیم کرد، چون که این آفت خودش از دست دادن فرصت شیرین زندگی، از دست دادن فرصت تربیت نسل آینده است، مواجه شدن با خستگی و بی‌حوصلگی. وقتی آدم ازدواج میکنه 36 ساله، 38 ساله و برای سازگاری در زندگی یه مقدار دیر شده، چون دوتا آدم دوتا فکر دارن کنار هم که میخوان زندگی کنن، باید نشاط و حوصله داشته باشن که طرف مقابلشون رو بپذیرند. وقتی ازدواج تأخیر افتاد، طرف مقابل سنگین پذیرشش، چون شکل گرفته، چه اون خانم 33 ساله و 35 ساله، چه اون آقای 38 ساله. من نمیگم حالا که دیر شد دیگه ازدواج نکنن، این حرف یه وقت این اشتباه برداشت و دنبال نیاره ها، ولی میخوام بگم این اشتباهه. به همین جهت سنگینی سازش در سن بالا افزایش طلاق رو در این ازدواج ها نسبتاً بیشتر داریم، اما تأخیر در ازدواج امشب بحث ما نیست. بحث ما مجرد زیستیه، که خود این مجرد زیستی در دختران و پسران یه آسیب جدیه که الان در جامعه ما هم نمودار و پیدا شده. اگر ما بخوایم مجرد زیستی رو تعریف بکنیم و بریم سراغ نظر کارشناسان، از دیدگاه کارشناسان خانواده و روانشناسان، مجرد زیستی به کسی اطلاق میشه که زندگی مجردانه داره، بدون اینکه همسر شرعی و قانونی داشته باشه. حالا این حالت مجرد زیستی چند شکل ممکنه صورت بگیره. بعضیا میل به ازدواج اصلا ندارن، یا تمایل به تشکیل خانواده در وجودشون ضعیفه، یا اینکه نه، حالت دوم، میل به ازدواج دارند ولی به جای ازدواج قانونی و شرعی رو میارن به دوستی ها با جنس مخالف و اصطلاحاً پارتی و حتی همخانگی اسمشو میذاریم، اومدن اسمشو گذاشتن همخانگی، که گاهی دوتا جوان بدون رابطه ازدواجی توی خونه دارن زندگی میکنن و عرض کنم خدمتون متاسفانه گاهی حتی بچه دار هم میشن. در صورت بچه دار شدن، این بچه رو گوشه یه اتوبانی، پارکی، باساکی رها میکنند، بعد ماموران شهرداری یا پلیس این بچه رو پیدا میکنن و تحویل بهزیستی میدن. اونجا اونا باید براش اسم بذارن، شناسنامه بگیرن، که به هر حال نمیگم هر بچه‌ای توی بهزیستی سابقش اینه ها، ولی بخشی از بچه‌های بهزیستی خواه نخواه اینجوری هنگ. همین چند روز پیش، شاید یک ماه نیست، من در روزنامه دیدم 6 تا یا 8 تا بچه رو که ظرف چند روز پیدا شده بودن در پارک های تهران و یا گوشه اتوبان و اینا به بهزیستی تحویل داده شده بودن با یه اسمی که خود بهزیستی برای اونها معین کرده بود، خلاصه عکسشون انداخته بودن که اگر کسی از سرنوشت پدر مادر این بچه ها وابستگان اینها بچه شیرخواره ها خبر داره، این بچه مثلا فرض کنید 4 ماه هست، 6 ماه هست، 2 ماه هست، خلاصه مراجعه کنن و دنبال کرده بود. اینم بگم اینهایی که مجرد زندگی میکنن یک دسته کمیشون به زندگی رهبانانه رو میارن، غرایز خودشون رو مهار میکنن یا میکشن. وجود این دسته ای که با تفکر کلیسایی و مسیحی از ازدواج سر باز میزنند و از ازدواج کنارگیری میکنند، این هم این وجود اینها منتفی نیست ولی الان در جامعه ما کمه. یک دسته دیگری هم به خاطر خوف از هزینه های زندگی و اضطراب از تأمین هزینه ها زیر بار تشکیل خانواده نمیرند. خونه گران شده، خرج و مخارج سنگین شده، آقا میبینه باید هم تعهد مهریه رو بده، هم باید مسکن برای این خانم تأمین بکنه، هم باید عرض کنم خدمتتون لوازم زندگی رو تأمین بکنه. حالا در اصفهان رسمی جهازی میدن ولی بعضی شهرستان ها مثل خوزستان یا بخشی از شهرهای دیگه اصلا جهازی هم نمیدن، بگن از همین مهریهی که برای دخترمون قرار دادی یه بخششو برو مثلا وسایل منزل بشه، یا بعضی جاها تقسیم میکنن که مثلا فرض بفرمین فلان وسیله و فلان وسیله و فلان وسیله با خانواده عروس و این چند تا قلم دیگه هم با خانواده داماد یا خود آدم. خب این یه آسیب جدی در جامعه ما ایجاد کرده به نام مجرد زیستی و خب این مشکله. باید اگر مشکل رو ریشه‌ای بهش نپردازیم و بهش جامعه دینی ما توجه نکنند، آرام آرام آسیب فراگیرتر میشه. البته این بحث همخانگی که من عرض کردم گاهی دو جنس مخالف توی خونه زندگی میکنن و چه بسا ارتباط با هم دارند، این منشأش در غربه و بنابراین ما باید یه نگاهی برای این مسئله و تهاجم این فرهنگ از غرب به کشور خودمون داشته باشیم. در کشورهای اسکاندیناوی این فرهنگ رایجه. گاهی بعد از چند سال زندگی با هم که دو تا جوان جنس مخالف با هم دارن بدون ازدواج قانونی تازه تصمیم میگیرن ازدواجشون رو ثبت قانونی بکنن. گاهی هم میبینید چون به هیچ پایه‌ای بند نیستن ازدواج رو به هم میزنن، یعنی ازدواجی نیست، از همخانگی منصرف میشن، خانم میره توی خونه دیگه، آقا میره یه جای دیگه و به هم میزنه میشه. در بعضی از کشورهای غربی 25% ازدواج هاشون همخانگی است و در بخشی از کشورهای غربی این آمار تا 50% هم ذکر شده و ارائه شده. به هر حال این ازدواج های همخانگی تعهدآور نیست، متلاشی شدنش خیلی ساده است و خسارتشان ساده نیست. بسیاری از کارشناسان و روانشناسان در کشورهای مختلف دنیا هشدار دادند که این مجرد زیستن و یا زندگی همخانگی خطرناکه و اگر ما مشکلات جوانان رو برای ازدواج حل نکنیم و انگیزه ها رو تقویت نکنیم و فرهنگ سازی درستی از مفهوم تشکیل خانواده نداشته باشیم، بخش عمده جمعیت آینده جامعه ها نامشروع، شرور و پرخاشگر میشند. این حرف رو روانشناسان غربی گفتن، تو کشور خودمونم بعضی کارشناسان گفتن که اگر این ازدواج های همخانگی که موجب نسل نامشروع میشه، اینا نسلی که به وجود میان هم پرخاشگر میشن، هم شرور میشن و همین که سند درستی در انتصاب به پدر و مادر نداره. خب این پس معلوم میشه در کشورهای دیگه هم یه آسیبه. تو کشور ما بروزش به خاطر فرهنگ دینی کمتر و ضعیفتره، ولی خب همینطوری که بعضی بی‌بندوبایی ها و بی‌حجابی ها به تدریج گسترش پیدا کرده، این فرهنگ های منحط غربی هم آرام آرام داری وسعت پیدا میکنه. در فرهنگ دینی ما بحث مفصلی در ترغیب جوانان به ازدواج و پرهیز از روابط نامشروع اومده که در جای خودش میتونه اینها برای ما و جامعه دینی ما فرهنگ سازی بکنه. اما ما الان میخواییم بحث مجرد زیستی رو یه نگاهی بیاندازیم که چرا در غرب به وجود آمد. آقا مسیحیت ازدواج داشتند، یهود ازدواج داشتند، نه جامعه بودا ازدواج داشتند، چرا اینها در جامعه غربی به مجرد زیستی روی آوردن و این فرهنگ از کجا به وجود آمد؟ در غرب چون اگر اون فرهنگ رو ریشه‌هاش شناختیم که اون فرهنگ تو غرب به وجود اومد بعد تهاجم کرد به جامعه ما، اگه اینو فهمیدیم چی میشه؟ میتونیم اون عواملی که اونا براشون این فرهنگ رو به وجود آورد، اون عوامل رو ما نذاریم تو جامعه خودمون به وجود بیاد. در غرب بحث رنسانس مطرح شد. وقتی بحث رنسانس آمد، علم تولد جدیدی پیدا کرد و دنیا صنعتی شد. دنیای صنعتی و بعد مدرنیته و پست مدرنیته که من در سال گذشته درباره دنیای مدرنیته و پست مدرنیته مکرر نکاتی رو توی چند شب گفتم. و تو دنیای صنعتی اشتغال و کار زیاد شد. وقتی اشتغال و کار زیاد شد، یه بحثی پیش آمد که زنا برن سر کار یا نرن سر کار، زنا برن بیرون خانه یا نباید برند. در زمان قرون وسطا زنان از داشتن مال محروم بودند. یعنی چی؟ گوش بدی، اینا زیر ساخته یه سری مباحثی است که باید بدانید. مسیحیت برای زن در قرون وسطا حق هیچ گونه تملک و تمول رو قائل نبود. یعنی مسیحیای قرون وسطا، شاید بگید الان مسیحیای اینو نمیگن، ولی مسیحیت قرون وسطا میگفتن زن حق مال داشتن نداره، حتی ثروت داشتن نداره. برخلاف اسلام که قائل بود زن میتونه مال داشته باشه، هم از راه ارث، هم از راه این که مثلا مثل حضرت خدیجه عامل داشته باشه، برن تجارت بکنن براش، گوسفندانشو ببرن چرا زاد و ولد بکنن، خودش ثروتی داشته باشه، خانمان تو خونش زندگیشو اداره بکنن. از اونجا میبینیم در مسیحیت اون زمان هر زنی که کار میکرد نتیجه دسترنج او و اجرتش یا مال شوهرش بود، یا اگر پدر داشت و شوهر نداشت مال پدرش بود، اگر پدر نداشت و شوهرم نداشت مال برادرش بود. و خلاصه زن قابلیت مالک شدن نداشت. این وضعیت مسیحیت بود. حالا مسیحیت رو بزرگ کردند و بعضی هم اقبال میکنن آقا دین رحمانیت، بدونید باید بعضی از مردم ما به خصوص جوانان ما برن گذشته مسیحیت رو با قرون وسطا رو بخونند، بدونند که چه اتفاقاتی در جامعه مسیحیت میافته. به هر حال وجود این تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها در جامعه غرب و ایجاد تحول صنعتی شدن، یعنی مدرنیته شدن، موجب شد زنان را به بیرون خانه و بازار کار کشید. تو اون دوران انقلابی رخ داد به نام انقلاب‌های فمینیستی که من دو سال قبل هم دو سه شب درباره تفکرات فمینیستی صحبت کردم. فمینیست ها گفتن زن و مرد مساوی، شعار مساوی مساوی دادند و زنان رو آوردن به عرصه بازار صنعت و جامعه به طوری که دیگر زنان زیر بار شوهر نروند، دیگر زنان تشکیل خانواده براشون مهم نباشد. حتی وقتی فمینیست ها آمدن گفتن که زن مثل مرد باید مالک اموال خودش باشه. حالا بعضی حرفای فمینیست ها طوری نبود، ولی زیر چتر انقلابات فمینیستی ارزش‌های خانواده تخریب شد. شوهرداری محکوم شد. فرزند آوری مساوی با بردگی قلمداد شد. قانون خانواده را گرم نگه داشتن توسط همسر و زن خانه نوعی حماقت قلمداد شد. خار در خانه و تربیت فرزند به معنای تو سری خوردن ثبت شد، فرهنگ سازی شد، الغا شد. خب همه اینها در شعارهای بدون شعور فمینیستی سوخت. چیا سوخت؟ فرزند آوری و فرزند پروری، شوهرداری و قانون خانواده رو گرم نگه داشتن. حتی اینا دیگه نتیجه بحث امشب منه. از فردا شب و این قطعک یکی دو شب میخوام این بحث رو براتون بپرورانم. ببینیم فمینیست هایی پیدا شدند که اصطلاحا بهشون گفتن فمینیست های رادیکال تندرو. فمینیست های رادیکال و تندرو گفتن خانواده قداستی ندارد. رسمن ها گفتن خانواده مقدس نیست. گفتن هر زنی بر بدن خودش مسلطه. جدا شدن از شوهر و مرد طلاق نیازی نداره. اذن شوهر رو نمیخواد. فمینیست های رادیکال گفتن سبت جنین برای زن آزاده، مادری رو برای زن ننگ و آر دونستن، اومدن مردا رو نفرت از مرد رو در بین زنان ترویج کردن که زنا از مردا متنفر باشن، که مردا میخوان شما رو استعمار کنن، مردا خشنن، مردا نمیدونم چی. حالا ما نمیگیم مرد خشن و استعمارگر نداریم، ولی القای این مطلب سبب شد که تمام مردان در نظر اکثر زنان بد جلوه کنند و در نتیجه ترغیب به خانواده داری و تشکیل خانواده ضعیف بشه. ازدواج رو فمینیست های رادیکال منفور دونستن، گفتن ازدواج یعنی استعمارگری مرد نسبت به زن. ببینید جایگاه مقدس خانواده شکسته شد، زنان به سمت جدایی از شوهرانشون سوق داده شدن. یعنی تو انقلابات فمینیستی و پس از انقلابات فمینیستی خیلی از زنان درخواست طلاق کردن و جدا شدن، زندگی ها پاشیده می شد. فقط هم شعار برابری زن و مرد اسمش این بود، ولی زیر چترش این سرطان و آفت. در زیر این فشار فرهنگی زنان شاغل شدند، زیر بار ازدواج نرفتند. مجرد زیستی تو جامعه غربی به همین دلایل زیاد شد. بعدم دیدم خب حالا زنان تحت فشار جنسی هم، مردان تحت فشار جنسی هم، بحث آزادی جنسی پیش آوردن در غرب، و وقتی آزادی جنسی هم پیش آوردن به مردا و زنا هر دو روحیه تنوع طلبی القا کردن، خلاصه کانون خانواده در هم شکست. این مثال رو همتون شنیدید، خلاصه طرف بار شیشه زده بود، سر هر گردنه ای که میرسید اون گردنه دار یه چماق میزد، میگفت چی بار زدی؟ میگفت شیشه. اما 100 تا از اون شیشه ها مثلا از اون 1000 تا شیشه شکسته بود، آخرین گردنه چماق اومد بزنه، گفت چی بار زدی؟ گفت یکی دیگه بزنی هیچ. یعنی 90% شکسته تو چماقای قبلی. خانواده رو متلاشی کردن، خانواده رو بی ارج و قرب کردن، خانواده رو بی ارزش کردن. کجا؟ تو غرب. حالا اون فرهنگ غرب تهاجمش کجاست؟ به سمت ماست. یعنی توفاله ها و پسمانده هاش سمت جامعه دینی ماست که همین کار رو دارن به یه شکلای نرمتری الغا میکنن. الغای اینها ببینید چه آفاتی برای ما به وجود میاره و خود مجرد زیستی چه بار سنگینی میاره. جمع‌گرایی تبدیل میشه به فردگرایی و خلاصه زندگی سکولار. بعضی ها میگن سکولار یعنی چی؟ سکولار فقط این نیست که آدم بگه من خدا رو قبول دارم، اون که میگه خدا رو قبول ندارم مثلا دیگه سکولار نیست. سکولار یعنی این که از اسلام اسمش باشه ولی رسم و رسوماتش یکی پس از دیگری برود. پیغمبری که فرموده به من و شما پیغام داده که هیچ نهادی و هیچ بنیادی در اسلام با ارزشتر از ازدواج نیست، همه این حرف و این جور صحبت‌های مقدس رفت زیر سوال. پیغمبری که فرموده الولد و صالح ریحانت و من ریاحین الجنه، مردم تلاش کنید فرزند صالح و نسل صالح برای خودتون به پرورانید، همه این رفت توی موزه. با چه تفکری؟ با تفکر فمینیست ها و با تفکر سکولاریسم اینا شد. لذا ما باید حواسمون باشه برادران، خواهران، شمایی که الان اینجا نشستید و اونایی که شب به شب جمعیت زیاد میشه، اونایی که عصر روزه بودن، صبح روزه بودن، فرقی نمی کنه. من منظورم فقط شماهای مثلا 500 نفر 600 نفر نیست، زن و مرد رو عرض میکنم. من صحبتم اینه، شمایی که اینجا نشستید تربیت شده یکی هستیم، پدر مادرانی که متدین بودن، آیا الان هم این نسل دارن فرزند متدین و متعهد بار میارند، یا این نسل الان دارن یه عده‌ای سکولار بار میارند، یا کم کم خود اینها هم پذیرفتن که ازدواج باید تأخیر باشه؟ اصلا مجرد بودن بعضی ها طوری نیست، نه آقا، یه آفته، یه بلاست. این بلا باید علاج بشه، اصلاح بشه. با امیدواریم انشاءالله. حالا در خلال چند تا آسیب که در نظر دارم توی این دهه، نه فقط هم این آسیب تا آخر، چند تا آسیب توی این دهه بررسی بکنیم، بیم هم آسیب شناسی بکنیم و هم بعدش راه کار بدیم چکار باید کرد. آیا دولت ها مسئول هستن یا نیستن؟ حکومت ها مسئول هستن یا نیستن؟ دو، مردم چقدر مسئولن؟ خانواده ها چقدر مسئولن؟ یک به یک اینا. و خود جوانان چقدر مسئولن؟ همه رو باید کیته وظایفشون رو تعریف کرد. خدا انشاءالله ما توفیق بدهد. یه زمانی بنی امیه و بنی عباس تلاش داشتن نسل اهل بیت رو محصور کنند، بخشکانند، ولی کور خواندند که بتوانند فرهنگ خاندان اهل بیت رو کلا عوض کنند. بله، بعضی امامزاده ها رو فرهنگشون رو همین بنی امیه و بنی عباس دزدیدند. جعفر کذاب در مقابل جعفر صادق از کجا به وجود اومد؟ جعفر کذاب امامزاده بود، توهین به همه امامزاده ها نیست. سه چهار نفر، پنج شش نفر داریم از فرزندان امام بلافصل امام معصوم که اینها تو خاندان اطرت گمراه شدند. دو تا برادرای امام رضا حق امام رضا رو انکار کردن، امامت امام رضا رو زیر بار نرفتن. از کجا اینا منحرف شدن؟ از القاعات بنی عباس. خب اون روز القاعات بنی عباس بعضی خودی ها رو تربیتشون رو عوض کرد، امروز غربی ها دارن تربیت بعضی جوانان رو عوض میکنن. تازه ما زدیم به سیم آخر و امامزاده ها، نه، و بعضی شیعه ها عوضی شدن. البته بخش قابل توجهی هم ماندند که الان سرریزش فعلا این جمعیت های شیعه هستن که هر کجای عالم وجود دارن، نه فقط این مسجد، هر کجای عالم. ما دلمون برای شیعه های هرات افغانستان می‌سوزه، ما دلمون برای شیعه های مزار شریف افغانستان می‌سوزه. 40 سال جنگ، خرابی، خیانت دشمن، اون از طالبانشون، از بمباران های آمریکایی ها، اینا بلاهاست. به هر حال امام حسین همه زندگیشو برای هدایت خلق تا قیامت خرج کرد. امام حسین یه بار مدینه رو ترک کرد، یه بار مکه رو ترک کرد. مدینه رو ترک کردن اون وقتی که حاکم مدینه امام رو خواست و گفت باید بیعت کن. ابو عبدالله فرمودن بذار فکری بکن. خب واقعا امام حسین خواستن فکری بکنن، میخواستن فعلا از این مخمسه که ایشان میخواد همین امشب یا بیعت یا مخالفت، حضرت میخواست اینجا حالا به مسالمت بگذره. مروان بن حکم پلی برگشت گفت که به حاکم مدینه که ولید بود، گفت ولید همینجا یا از حسین همین امشب یا از حسین بیعت بگیر یا گردن شده که رو خود امام حسین نانجیب. امام حسین فرمود الله اکبر، تا صدای امام حسین و الله اکبر بلند شد، صد نفر از جوانان بنی هاشم که بیرون کاخ استانداری بودن همه ریختن توی این جلسه با شمشیرهای کشید. آقا ما در خدمتیم. حضرت فرمود آرامش. بعد حضرت رو به مروان کرد، فرمود تو میتونی منو بکشی یا این؟ کور خوندید. بعد ابو عبدالله علیه السلام خب فرداش مدینه رو ترک کردن با خانواده. جالب اینه که دو سه روز قبلش محمد حنفیه برادر امام حسین، برادر امام حسن، ابو عبدالله رو تو کوچه ها و بازار مدینه دید. خب برادر شنیدم که مردم عراق از شما دعوت کردن، میخوای برید عراق؟ مردم عراق وفا ندارن و به عهدشون نمیتونی حساب کنی رو عهدشون. فرمود حضرت محمد تو میگی من چیکار کنم؟ گفت منم نمیدونم. فرمود دیگه من با یزید بیعت کنم؟ گفت خب دیگه نمیتونست روش نمیشد بگه نه. خب شما فرار کنید برید یمن، یمن بابامون دوستانی داره شما رو پناه میدن، فعلا مخفیانه زندگی کنید. امام فرمود حالا یه فکری میکنم، اما کار ما فرار نیست. چیزی نگذشت فکری میکنم، تا حضرت فرمود فکری میکنم، محمد حنفی خب برادر امام بود، گفت برادر ما رو بیخبر نذاریم. روز سوم یا فردای پس فردا شنید که حضرت با قافله ای راه افتاد. محمد حنفی سوار شد، خودش رو رسان جلوه قافله امام، ما جلوه اسب امام رو گرید. خب برادر شما فرمودید فکر میکنم بدون خداحافظی دیگری رفتیم، کجا رفتیم؟ منم بنی هاشمم، منم از شما، چرا به من نگفتی؟ حضرت فرمود محمد رفتم کنار قبر جدم رسول الله، سرم روی قبر گذاشتم، با جدم رسول الله حرف زدم، گریه ها کردم، اینقدر گریه کردم که لحظه خواب منو گرفت. میدونی جدم رسول الله به من چی گفتن؟ گفت چی گفتن؟ فرمود جدم رسول الله به من گفتن یا حسین اخرج الى العراق ان الله شاء ان یراک قتلی، یا حسین اخرج الى العراق ان الله شاء حسين من نمیدونی چی کار بکنی، من پیغمبر بهت میگم برو عراق، خدا میخواهد تو را کشته ببینم. یعنی محمد حنفی، من میدونم مردم عراق سر عهدشون نمیمانن، میدونم کشته میشوم، پیغمبر بهم خبر داده، ولی من دارم میرم، راهم و رسول الله ترسیم کرده، باید پای این درخت دین خون ریخ، جوان نثار کرد، اسیر داد، زینب باید به اسارت برود، جوانان باید کشته شوند. محمد حنفی تا این جمله رو شنید گریه سنگینی کرد، بعد همینطوری که اشکار صورتش میریخ، خب برادر حالا که شما برا کشته شدن میرین، این جوانان بنی هاشم رو کجا میبرین؟ فرمود خدا میخواهد این جوانان را هم کشته ببیند. یعنی محمد دیگر یک برم نمیبینی، دیگه عباس رو نمیبینی، دیگه اون رو جعفر رو نمیبینی. خیلی گریه کرد. بعد گفت برادر حالا که بناس اینا بروند و شما همه کشته شوید در سرزمین غربت، چرا این زن و بچه رو میبری؟ اینا رو کجا میبری؟ فرمود خدا میخواهد این زنان را، زینب را اسیر ببیند. یعنی اینا باید بیان کار دارن در سرزمین کوفه و شام، در بین راه و کربلا، از بچه 3 ساله و 6 ماه و تا پیر 90 ساله، همه دارن میرن دانشگاه حسین ثبت نام کنن. تا محمد حنفی گریه افتاد، این دفعه به خاطر زن و بچه ها شروع کرد بلند بلند گریه کنن. نوشتن زینب کبرا سر از کجاوه بیرون آوردن، فرمود محمد به خدا من از حسینمون جدا نمیشم، اصرار من خانم یه جمله با تون حرف دارم، میخوام بگم دختر امیرالمومنین روز اول سخت گفتی من از حسینم جدا نمیشم. چی شد روزای 11 محرم بدن جار جاج حسین تو گذاشتی و رفتی؟ اگه بخواد دختر امیر المومنین جواب بده میگه نرفتم، مگر این جزر بریده جلو من قرار دادم، نرفتم مگر این جتازیانه به امزادم، منو به ازارت بردم، همه بگی یا حسین یا حسین.